تعلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
بله خیلی متشکرم دوستان بزرگوارم، انتخاب و گزیده کردن از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار امروز با اقشار گوناگون مردم ایران جان، و مطمئنن امروز در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد و در خصوص نقش مقاومت در مقابل با استکبار در منطقه و الزامات هوشیاری و وحدت ملت‌ها از منظر حضرت آقا رهبر معظم انقلاب بیشتر صحبت خواهیم کرد. 3955 سامانه پیامکی ماست. الان سوال پیامکی هم خدمت شما عرض می کنم با ذکر لبیک یا حیدر. امروز چهارشنبه بود، ما دوست داشتیم به امام رضا توسل کنیم. مطمئنن اگر دوست دارید شما هم میتونید لبیک یا امام رضا رو هم بفرستید، ولی به خاطر این سخنان بسیار حکیمانه و مقتدرانه رهبر معظم انقلاب و بیانات ایشون، دوست داشتیم که این ذکر لبیک یا حیدر رو از شما بخواهیم و به 3955 پیامک بزنید. ما در خدمت شما هستیم. با توجه به این که کارشناس محترم جناب آقای ناصر ترابی پشت خط هستم، منم نمیدونستم، عذرخواهی میکنم از ایشون، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا، باهاشون گفتگو رو شروع کنیم. آقای ترابی سلام علیکم.
الله
رحمان
رحیم، سلام عرض
می‌کنم
خدمت شما و همه
شنوندگان
عزیز، در خدمتتون هستم.
ارادتمندیم، عذرخواهی می‌کنم، مثل که چند دقیقه پشت خط تشریف داشتیم. ارادتمندیم، سلامت باشین ان شاء الله. خب ضرورت هوشیاری در برابر دشمن و عبرت آموزی از حوادث سوریه یکی از موضوعاتی است که در بیانات رهبر معظم انقلاب امروز هم خب بود و بسیار مهمه. به نظر شما چه عواملی موجب شد دشمنان در حوادث سوریه با سرعت عمل کنند؟
بله ببینید، من قبلنم در رسانه ملی عرض کردم ما نباید دشمن رو دست کم بگیریم. حضرت آقا یک سخنرانی دارم فرمان که اگر ما اینجا خوابمون ببره، معلوم نیست دشمن در جبهه خودش و پشت خاکریز خودش خوابش ببره، اون بیداره و داره برنامه ریزی میکنه. خب ما باید این مسئله رو دقت بکنیم، ضمن اینکه الان اتفاقات عرصه بین الملل به شکلی قرار گرفته که هر انتظاری رو باید داشت. ببینید کسی فکر میکرد اسماعیل هنیه در تهران فردای مراسم تحلیف ترور بشه؟ کسی فکر میکرد که 4000 پیجر در دست رزمندگان حزب الله و مردم عادی لبنان منفجر بشه؟ یا زدن هاشم صفی‌الدین، سید حسن نصرالله و نوید قابوق و از کنم آقای شهید نیزفروشان، اینها زیر عمق 70 متری زمین؟ خب دشمن رو باید جدی گرفت، باید مراقبت کرد، باید دقت کرد که دشمن ممکنه هر لحظه یک برنامه داشته باشه. من قبلا یادمه که 12 خرداد بعد از صحبت یکی از بزرگان که الان اسم نخواهم برد که گفته بودن که ما غافلگیری فقط برای ماست، من همون موقع عرض کردم که این حرف غلطه و دشمن ممکنه غافلگیری داشته باشه.
بله.
خب ما در حوزه اتفاقات سوریه این رو شاهد بودیم که آنچه که رخ داد، این که حضرت آقا فرمودن مسیر هوایی و زمینی برای ما بسته شد، خب این می توانست تدبیر بهتری توسط مسئولین زیرفت صورت بگیره و نگذاریم این اتفاق رقم بخوره. و من حقیقتا اینه که از آینده کمی نگرانم، ضمن این که جبهه مقاومت رو قدرتمند میدونم، ایران عزیزمون رو قدرتمند میدونم و پیروزی رو در آینده نزدیک و میان مدت و قطعا بلند مدت برای خود ما میدونم، اما نباید از کید دشمن خلاصه غافل شد. چیزی که الان من دارم میبینم و یه مقدار نگرانی هست، مرزهای شمال غرب کشور، من هشدار میدم نهیب از این قضیه که تلنگری باشه، مسئولین کشورمون مراقبت بکنن، احتمال اینکه مرزهای زمینی ما با اروپا قطع بشه و دشمن در اون منطقه، در صورتی که خیلی ها نگاهشون به سمت عراق و اردن و کشورهای دیگه از جمله یمن، ما مراقبت باشیم که مرز زمینی خودمون قطع نشه و اینکه احتمال میدن درون کشور دو اتفاق رقم بخوره که حالا شاید رسانه کردنش صحیح نباشه.
درسته، بسیار عالی. پس با این حساب اهمیت غفلت نکردن از دشمن، غافل نبودن از نقشه های دشمن یکی از مهمترین مسائل هست. و یه نکته هم، بی‌اعتمادی به ظاهر فریبنده دشمنه. یه نکاتی در بعضی از شرایط و بعضی از اتفاقات و بعضی از نقشه های استکبار هست که فکر میکنم به اینا باید بیشتر نگاه داشته باشیم و حواسمون جمع باشه. مثلا یکیش الان ترور دانشمندان سوریه هست و از طرفی هم حمله به بحثای، حالا با اسم این که حمله میکنیم به تسلیحات شیمیایی سوریه، امریکا داره به تجهیزات نظامی و تسلیحات و مناطق نظامی سوریه حمله میکنه. از این طرف هم رژیم صهیونیستی در این چند روز بیش از 350 بار به تسلیحات و مناطق نظامی سوریه برای تضعیفش حمله کرده. و حال این که شاید چهره و نقاب این رو داشته باشه که خب در مقابل بحث شیمیایی و بمب شیمیایی مثلا امریکا میخواد یه کاری بکنه. بی اعتمادی به ظاهر فریبنده دشمن به نظر شما چه مصادیقی در این روزها داره؟
ببینید الان کار ما نسبت به 100 سال گذشته خیلی راحت تره، نسبت به 50 سال گذشته خیلی راحت تره، حتی نسبت به 5 سال و 10 سال گذشته خیلی راحت تره. ما یک فهرست بلند بالایی داریم از کسانی که به دشمن، به غرب، به آمریکا اعتماد کردن و چوبشو خوردن. من بعضی وقتا خیلی تعجب میکنم، خیلی برام عجیبه، آیا این کسانی که در رأس هرم‌های قدرت سیاسی هستن و به نوعی نخبگان سیاسی کشورهای دنیا هستن، تاریخ نمی‌خونن، حوادث روز رو نگاه نمی‌کنن، و حداقل همین برجام ما جلوی چشمامونه، یا اوایل انقلاب داستان معاهده الجزایر که خیلی ها نمی‌دونن ما گروگان‌ها رو آزاد کردیم و یک طرفه تعهدات خودمون رو عمل کردیم، آمریکایی‌ها قرار بود که پولهای ما را آزاد کنن که پولهایی که بلوکه شده اون آزاد نکردن، از مصر و یمن و عرض کنم اردن و مصدق خودمون و خیلی اتفاقاتی که وقتی میبینیم که واقعا عجیبه، یعنی خیلی عجیبه که این افراد چطور باز اعتماد میکنن به این دشمن. یک زمان از اتفاقا در خصوص دستهای چدنی در دستکش مخملی صحبت میکرد، الان حتی دیگه اون هم نیست. این دستهای چدنی بسیار عریان، بسیار واضحه، مبرهنه فضا، و این مسیر غلط رو میرن، این مسیر رو باز اعتماد میکنن. اینجا اون عنصری که به نظر من خیلی مهمه، اول عنصر مقاومت، خیلی از اینها میدانن ولی از روی ضعف، از روی اینکه راهکاری ندارن، از روی اینکه کم میارن و کوتاه میان سراغ اینها میرن. یه موضوع بصیرته، یعنی داشتن دانش و معرفت و آگاهی به یک مسئله که شناخت دقیق دشمن. شما وقتی دشمن رو نشناسی دچار بحران ها میشی، دچار خطای شناختی میشی، چیزی که الان ما داریم در سوریه میبینیم. و من این جمله من رو با مخاطبین و شنوندگان به یاد داشته باشم که دیر نیست و دور نیست زمانی که سوری ها پشیمان خواهند شد از این اتفاقات. بله. و اون اونجا مرکز تنش و بحران خواهد بود و این تنش و بحران به کل منطقه و چه بسا جهان تزریق خواهد شد و پمپاژ میشه. حتی همین کشورهای همسایه سوریه که امروز اومدن چنین جنایتی رو کردن در حق همسایه خودشون برای منافعی که فکر میکردن برایشون سوداوره، در آینده خواهند دید که چطور همین ها به دامان خودشون بر میگرده. من یه جمله ای رو اگر اجازه دارید کنم که به نظر من اونجا اولا من از فرامت و روح حاکم بر فرمایشات حضرت آقا امید رو دریافت کردم و اینکه خیلی میتوانیم به این مسئله امیدوار باشیم. و جمله حاج قاسم رو یادآوری میکنم که در بحران ها و در تهدید ها فرصتی وجود داره که در خود این فرصت ها بعضی وقتا ایجاد نمیشه.
بله.
ما چند مرحله طی کردیم در تاریخ 100 ساله ایران عزیزمون.
بله.
که هر دوره سختی هایی داشتیم، اما در پس این سختی ها و بعد از مقاومت در برابر این سختی ها ما گسترش اسلام رو داریم، گسترش قدرت ایران عزیزمون رو داریم، این رو داریم که به فتح‌ها و ظفرها و پیروزی‌های میرسیم و نصر خدا رو میبینیم. ما بعد از دفاع مقدس 8 سال جنگیدیم، اما بعد چه اتفاقی افتاد؟ 10 سال در سوریه بودیم، جنگ 33 روزه رو داشتیم، بحران‌های مختلف سیاسی و فتنه‌های مختلف رو داشتیم. همه اینا برای ما برکاتی داشته، گرچه سخته، گرچه تلخه، گرچه برای ما دشوار خواهد بود، اما همونجور که امام فرمودن این جنگ برای ما یک گنجه، این با تحریم ها برای ما یک فرصت هست، لذا ما باید استفاده بکنیم. خب یه جایی استفاده کردیم، یه جایی استفاده نکردیم، اونجایی که استفاده نکردیم بریم آسیب شناسی کنیم، نقاط ضعفمون رو ببینیم، ترمیم کنیم، اونجایی هم که قوت داشتیم و پیروزی داشتیم بریم ببینیم چرا بوده، دلیلش چی بوده، روی اینها تمرکز کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اگر نکته ای مونده که میخواید بفرمایید ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
سلامت باشید و خدا نگهدار. ممنونم از جناب آقای ترابی بزرگوار، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا و جنبندی فرمایشات ایشون بررسی حوادث و رویدادهای سده اخیر نشون دهنده این نکته است که خیلی از جاها، خیلی از نقاط تاریخ در این سده اخیر ما و خاصه محور مقاومت و حزب الله قهرمان با تهدیدهای خیلی زیادی مواجه شده که میتونه از این تهدیدها به فرصت تبدیل کنه و به عنوان فرصت استفاده کنه، که و این اتفاق هم در جاهای مختلف در رویدادهای مختلف اتفاق افتاده و در فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم امروز این نکته کاملا مشهود بود که مطمئنن حالا رسانه ها به دنبال این هستن که شکست اتفاق افتاده، اما رهبر انقلاب میفرمایند که نه، این اتفاق نیفتاده، برخلاف ادراک جریان رسانه‌ای و سیاسی غالب در جهان، از منظر حضرت آقا و رهبر معظم انقلاب کار در سوریه تمام نشده و اتفاقات مهمی برای محور مقاومت امکان داره که بیفته. همچنان همراه باشید با عصر مقاومت. رهبر معظم انقلاب امروز در دیدار اقشار مختلف مردم، دیداری که داشتن، به نکات مختلفی اشاره کردن که بسیار مهمه که امروز نگاهی داشته باشیم به این نکات و این بیانات و مطمئنن روح جدیدی و امید جدیدی به جان ملت و محور مقاومت این بیانات دمید.
تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولینصرن الله من ینصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
داعش یعنی بمب ناامنی. داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد، جمهوری اسلامی ایران رو ناامن کنه. هدف اصلی و نهایی این بود، این معنای داعش بود. ما حضور پیدا کردیم، نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود، چون اون دور از معنویت ها و دور از دین و ایمان ها با اعتاب مقدسه دشمنی داشتن، قصد تخریب داشتن و تخریب هم کردن. در سامرا مشاهده کردید به کمک آمریکایی ها گنبد مطهر سامرا رو از بین بردن، تخریب کردن. بعدها این کار رو میخواستن در نجف بکنن، در کربلا بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن. هدف داعش، خب معلومه، جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمیره، اجازه نمیده. این یک علت. یک علت دیگه مسئله امنیت بود. مسئولین خیلی زود به وقت فهمیدن که اگر چنانچه جلوی این ناامنی در اینجاها گرفته نشه، سرایت میکنه میاد اینجا، سرتاسر کشور بزرگ ما رو ناامنی خواهد گرفت. ناامنی فتنه داعش هم یه چیز معمولی نبود، دمونهای تکاتک یکایکی که به وجود افتاد پیش آمد، یادتونه شماش در حادثه شاهچراغ، حادثه کرمان، حادثه مجلس، امثال اینها، هر جا توانستن فجایع اینجوری به بار آوردن. این برام بود بیاد اینجا. امیرالمومنین فرمود ملتی که در خانه خودش درگیر با دشمن بشه ذلیل میشه، نگذارید به خانه شما برسه. لذا نیروهای ما رفتن، سرداران برجسته ما رفتن، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش و همکارانش رفتن، جوانها رو هم در عراق هم در سوریه، اول در عراق بعد در سوریه سازماندهی کردن، مسلح کردن جوانای خود اونها رو، ایستادن در مقابل داعش، کمر داعش رو شکستن، توانستن غلبه پیدا کنن. خب این حضور ما در اون قضیه اینجوری.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار امروز با اقشار مختلف مردم ایران. جبهه مقاومت نه از پیروزی ها مغرور باید بشود، نه از شکست ها مایوس شود. پیروزی و شکست هست، زندگی شخصی انسان‌ها هم همین جور است. در آن موفقیت هست، ناکامی هست. زندگی گروه‌ها همین جور است. در آن موفقیت هم هست، ناکامی هم هست.
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها، عامل اصلی، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم. این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره. مقاومت این است، جبهه مقاومت این است. هرچه فشار بیاورید محکمتر می شود، هرچه جنایت کنید پر انگیزه تر می شود، هرچه با آنها بجنگید گسترده تر می شود. و من به شما عرض می کنم به حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه را فرا خواهد گرفت.
قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
خیلی متشکرم از همراهیتون با عصر مقاومت و ارتباطمون برقرار با جناب دکتر حسین افراخته، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام، عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون. در خدمتتون
ارادتمندیم. خدا قوت ویژه عرض میکنم خدمت شما. امروز بیانات رهبر معظم انقلاب بسیار راهگشا بود برای محور مقاومت و روحیه حزب اللهی ها و خلاصه آنهایی که در این مسیر گام برمی‌دارن در عصر مقاومت. و یکی از مهمترین مسائل نقش روحیه بخشی به مردم و مقابله با جنگ روانی دشمن، که انشالله اینجوری نباشه که رهبر معظم انقلاب یک تنه در این میدان، در میدان روحیه دهی و امید بخشی باشند، بلکه ما هم سعی کنیم که روز به روز خودمون رو به این منویات رهبر معظم انقلاب نزدیک کنیم و قبل از این که حضرت آقا خودشون یک تنه در میدان باشن، ما خودمون هم بدانیم چه مواقعی باید روحیه دهی کنیم، چه مواقعی باید چگونه تحلیل هایی داشته باشیم که محور مقاومت روز به روز پیشرفت کنه. اما سؤال بنده حقیر در این خصوص، چرا خالی کردن دل مردم در مواجهه با دشمن جرمه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که از قادی شرکرمین
سلامت
باشید، حالا معظم انقلاب امروز سخنان مبسوطی که داشتن، حالا به ابعاد مختلف اتفاقات این به هفته اخیر در منطقه پرداختند و اشاره کردن. حالا یکی از اون محورهایی که ایشون امروز اشاره داشتن این بحث تبیین بود و بحث تحلیل بود که حالا شما هم اشاره کردید.
بله.
در ابتدا جا داره همینو بگم که حالا شما چون اشاره کردید، این بده که رهبر انقلاب بیان بگن که خب فضا به گونه ای که بنده مجبورم بیام از تحلیل یه پنده جلسه بیام تبیین کنم برای مردم.
بله.
این نشون میگه خب ایشون تو همین چند روز گذشته این خلأ رو در واقع افکار عمومی هم داخل و هم در سطح ملی، هم در سطح امت احساس کردن که خب ضرورت دیدن که امروز به این بهانه بیان این سخنان رو ایراد بفرماین. این خب خودش نشون میده خب تو این موضوع در واقع ضعف وجود داره تو داخل.
بله.
ما امروز اگر صحنه رو تو این دو سه هفته اخیر نگاه کنیم، در همین حوزه‌ای که حالا سوال شما هست و رهبری امروز اشاره کردن، تحلیلگران به دو سه دسته تقسیم میشن. یک سری که خب صرفا خب در همه اتفاقات کارشون اینه که بگن که خب دیدید ما گفتیم و دیدید ما گفته بودیم اینجوری میشه، شکست میخوریم، اون ضعف این، و بیان در واقع نقاط منفی اتفاق رو بیرون بکشن، برجستش بکنن و حالا با اون ادبیات خاص خودشون که ایجاد یأس و ناامیدی هست بیان تحویل مخاطب بدن و مخاطب رو سرخورده کنن، ناامید بکنن.
بله.
دسته دوم تحلیلگرانی هستن که حالا در نقطه مقابل این دسته اول بعضا با رویکرد متوهمانه بیان تحلیل غلط راه بدن و
بله.
اتفاقات رو اونجوری که هست و داره اتفاق میفته در قالب تحلیل ارائه نمیدن به مخاطب. امروز احبار اشاره کردن دشمن رو ضعیف و حقیر نشمارید.
بله.
در واقع توانمندی او هم غفلت نکنید.